شخصیت جالبی که دارن منو به این یقین رسونده که اگه در حضورش دعایی انجام بشه حتما نیت پاکی داره. پس چرا باهاش همراهی نکنم؟
شما هم آدم جالبی هستین.
میدونین ما عادت داریم روی تفاوتهای همدیگه تمرکز کنیم، ولی من همیشه مخالف این بودم.
در واقع اگر ما آدم ها به جاش به مشترکاتمون بها بدیم، شاید روزی بشی که دیگه دلیلی برای این جنگ ها نباشه.
دقیقا، و من از هر دری صحبت بکنم و به هر چیزی اشاره میکنم، جوابی از سرهنگ فلاحی میگیرم که میبینم چقدر مثل هم فکر میکنیم، مثل همین بحث دوستی ها.
هر شود که مطمئن باشید تنها کسی که شیفته این قضیه شده شما نیستین. وقتی طرف حسابتون سرهنگ فلاحیه.
خوشحالم با سرهنگ فلاحی آشنا شدم، امیدوارم این دوستی ادامه پیدا کنه.
شرایط سیاسی اون زمان به گونه ای بود که نمایندگان مناطق مختلف کمتر در جمع بندی ها به توافق مشترک می رسیدند. تنها منطقی که معمولا در ارزیابی های مربوطه رأی مشترک داشت منطقه محل مأموریت ولی الله بود. به این لحاظ اغلب مورد توجه و تقدیر سفیر ایران در ویتنام قرار می گرفت. ولی الله بعد از برگشتن از ویتنام در دانشکده فرماندهی و ستاد به تدریس ادامه داد. در 12 مهر 1357 به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرد و در همون تاریخ به شیراز منتقل و در معاونت فرماندهی مرکز پیاده شیراز مشغول به کار شد. خطر میکنی ولی الله.
میگم خدا رو شکر امروز هوا خیلی خوبه.
مراقب خودت باش.
اونی که مراقب همه ماست خداونده.
همون خدا به همون برای این روزا عقل داده تا راه و از شاه تشخیص بدیم.
من کار اشتباهی نمی کنم.
از نظر کی؟ خودت یا ضد اطلاعات ارتش؟
اون چیزی که واقعا برام ارزش داره نه نظر خودمه نه ضد اطلاعات ارتش.
پس نظر کی مهمه؟
نظر خدا.
از دست تو.
بشین و پاچو.
چی؟
نظرت چیه مسابقه کلاغ بر بدیم؟
از خیر من یکی بگذار.
واسه چی؟
میدونی من در برابر تو بازنده ام.
تو که تازه اول چلچلیت مرد. اولی نکن.
درسته، اما منو با خودت مقایسه نکن.
مثلا فرقش چیه؟
تو بدن ورزیده ای داری. تعجب میکنم که چرا مثل برادرت نرفتی کشتیگیر بشی.
یک دو
تو راز موفقیت چیه؟
چه رازی میتونه باشه جز این که من بچه ی روستا بودم؟
فقط همین؟
6 سال اول ابتدایی رو پیاده از روستامون تا تالاغان میرفتم و برمیگشتم.
اینو گفته بودی؟ آره.
هر کس اندازه من دنبال گله تو کوها دویده بود همینقدر ورزیده میشد.
ولی من که بچه شهر هستم این شانسو نداشتم. دفته میخورم.
به اونه نیار. الانشم که شانسشو داری تنبلی میکنی.
چه شانسی؟
خب میتونی از حضور تو ارتش برای ساختن بدنت بهره ببری.
بحثو عوض نکن. داشتیم درباره مسئله مهمی حرف میزدیم آقا.
عجب،
تو به خاطر عقاید مذهبیت از نظر ضد اعتماد مزنونی عزیزم.
بیشتر به نظر میاد خودت داری بحثو عوض میکنی، چون میدونی اگه با من مسابقه بدی میبازی.
حرفای منو به شوخی نگیر ولی الله،
تو داری زیادی شلوغش میکنی.
میدونی که اینطور نیست،
نگرانیات بیمورده.
خودت خیلی خوب میدونی که به تو فقط مأموریت فرهنگی میدن.
خوب چه بهتر،
روحیه مذهبی تو توی ارتش تاب نمیاره آقا. یه خورده خودتو تغییر بده.
وقتی داشتم از روستامون میومدم تهران، به پدرم قول دادم که نمازمو ترک نمی کنم.
سعی کن یه سری عقایدتو پنهون کنی.
چه بهتر که بتونم تو جا افتادن این فرهنگ کمک کنم.
حالا من هر چی میگم تو خودتو بزن به اون راه.
زیادی ارس میخوری.
یادت به چه شرطی آزمون امیری رو قبول شدی؟
حیف نیست توی این هوا ورزش نمی کنی؟
به شرطی قبولت کردن که به تو فرماندهی لشکر داده نشه.
خب داده نشه.
اوضاع خوب نیست ولی الله.
میدونه
مردم کف خیابونن.
یک
صدای شعار مردم رو میشنوی؟
دو. خیلی وقته. یک
سربازه تو توی خیابون شیراز تفنگ به دست چشم مردم واستادن.
دو. دقیقا برای همین میخوام این کارو بکنم.
تو از دو جهت در خطری پسر.
تصمیم خودم رو گرفتم و نمیخوام به خطراتش فکر کنم.
از نظر مردم یه درجه دار قسم خورده به شاهی، از نظر ضد اطلاعات یه عنصر نامطلوب ارتش.
و به نظر تو باید چی کار کنم؟
بیشتر از این بهانه دست ضد اطلاعات نده.
فقط چون به نظرشون عنصر نامطلوبم به همین خاطر بی خیال تصمیمم بشم.
باید نیست اگه رژیم پهلوی احساس خطر بکنه امثال تو رو بفرسته جلوی جوخه اعدام.
ولی من کار خودمو میکنم.
لجبازیت برای چیه؟
وظیفه ارتش جنگیدن با دشمن اجنبیه، نه مردم عادی.
ما همون کاری رو میکنیم که بهمون میگن.
همیشه نباید بهمون بگن. تو هم خودتو زدی به اون راه، مگه نه؟
ترجیح میدم درباره افکارم حرف نزنم.
حرف نمیزنی ولی ته قلبت احساس منو داری.
احساس کردن با انجام وظیفه فرق داره.
من با اختیارات خودم سربازا رو از سطح شهر برمیگردونم به پادگانها.
خطرناکه.
و حکومت نظامی رو توی شیراز لغو میکنم.
خدا خودش این شهر رو به خیر بگذرونه.
ارتش نباید دخالت کنه.
باشه باشه، تو تصمیم خودتو گرفتی، موفق بشی.
حالا بریم برای صبحونه.
حضور ولی الله در شیراز مقارن با شدت گرفتن مبارزات مردمی علیه حکومت پهلوی بود. پس از اعلام حکومت نظامی در بسیاری از شهرهای ایران، با تلاش ولی الله شیراز تنها شهری بود که حکومت نظامی داخلش لغو شد. نیروهای ارتشی از خیابونها جمع شدن و مسئولیت این حکم دولتی به شهربانی سپرده شد.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
خب دوستان، قسمت چهارم نمایش رادیوی ناجی کردستان بود که تقدیمتون کردیم در باغ تماشا. 20 و 30 دقیقه امروز میتونید تکرار باغ تماشا رو با این نمایش رادیویی بشنوید. از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. 2:10 هست زمان تقدیم تکرار پرسمان خانواده که در این برنامه سرکار خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانواده پاسو خواهند گفت. 53 دقیقه.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون. این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک. خدمت شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب داریم. از رادیو معارف شهر مقدس قم با برنامه پرسمان خانواده در خدمت شما خانواده های گرامی هستیم. فصل جدید پرسمان خانواده که یک برنامهش روز یک شنبه پخش شد قراره که در مورد آینده نگری باشه با حضور سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و دکترای آینده پژوهی که در این مورد میتونن بسیار راهنمای خوبی برای ما و شما دوستان عزیز شنونده باشن. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم این برنامه روز یک شنبه ساعت 16 تا 17 پخش میشه، همون شب ساعت 23 باز پخش میشه و صبح روز بعد ساعت 2:10 بامداد هم مجددا پخش میشه برای اون دسته از عزیزانی که حالا به هر دلیلی نتونستن دنبال بکنن این برنامه رو. از طریق سایت رادیو معارف هم میتونید پیگیری بکنید. تمام مطالبی که در برنامه گفته میشه در اون انبارگذاری میشه و همینطور در پیام رسان سروش هم میتونید این برنامه رو دنبال بکنید. بخش اول برنامه اختصاص داره به صحبت‌های کارشناس محترم و بخش دوم که بیشترین وقت برنامه رو به اون قسمت اختصاص دادیم در مورد پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده است که خیلی هم برای ما مهمه که بتونیم پاسخ درستی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم تا بتونیم هر چند کوچک به حل مشکلات شما بزرگواران بپردازیم. خب باز ذکر نورانی صلوات و تقدیم این صلوات به روح پرفتوح همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و با توکل به خدای مهربان برنامه امروز پرسمان خانواده رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت کارشناس محترم سرکار خانم اردبیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین انه خیر و ناصرن و معین و العاقبت و لأهل تقوا و الیقین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه و همکاران تلاشگرتون و تبریک عرض میکنم آغاز ایام الله دهه مبارک فجر رو.
متشکرم باز هم از حضور گرمتون. انشاءالله که امروز هم خدای مهربان به ما عنایت بکنه و به ما توفیق بده که بتونیم در خدمت به دوستان عزیز شنوندمون مؤثر واقع بشیم. آمین. جلسه پیش اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم صحبت‌های شما رو، خانم دکتر اردبیلی فرمودید که آینده نگری در همه سطوح خانواده باید دیده بشه و از همون اوایل شکل‌گیری خانواده باید آینده نگری باشه و بسیار اهمیت داره در نظام خانواده. فرمودید که رفتارها از بسیار منفعل یا وادادگی در بعضی از خانواده ها شروع میشه تا میرسه به خانواده هایی که اصلا نمیخوان خیلی از تغییرات رو بپذیرن و در مورد آینده اصلا فکری داشته باشند و نظری بدن و در راستای تعادل حرکتی بکنن. در این بین هم گفتیم خانواده های حد وسطی قرار دارن که سبک زندگی اسلامی براشون خیلی مهم هستش، در این مسیر دوست دارن که حرکت بکنن، پیشتاز هستند، در خیلی جاها پیش قدم هستند، اهل مطالعه هستند و به دنبال این هستند که چجوری این آینده نگری رو نهادینه بکنن در خانواده خودشون تا بتونن به اون اصل مهمتر که تربیت نسل برسن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله خیلی متشکرم. خیلی در واقع مجمل و واضح و در واقع بلیغ و گویا فرمودید بحثای جلسه قبل رو. من امروز میخوام راجع به این که چطور ما تصمیم میگیریم با نگاه به آینده یه مقدار صحبت کنم. و خب وقت ما انسان ها در واقع اراده و اختیارمون متجلیه در اینه که چه تصمیم هایی هر لحظه میگیریم. همه ما یه سری انتخاب هایی داریم و در هر لحظه باید تصمیم بگیریم. بعضی از انتخاب ها انتخاب های روزمره و عادی ما به نظر میاد. انتخاب کنم که همین لحظه چجوری وقتم رو بگذرونم، چقدر بخوابم، چقدر بیدارشم. خانم های موشد مثلا تصمیم میگیرن که الان شام رو چی بپزن، نمیدونم غذای فردا رو چی کار کنن، چه لباسی بپوشن. چه بعضی تصمیمات تصمیمات روزمره است، بعضی تصمیمات تصمیمات دراز مدت زندگی ماست. و مثلا این که من ازدواجم، فرزند آوریم، تعدادشون، در واقع حالا فاصله زمانیش، راجب تربیت فرزندم هر روز باید تصمیم بگیرم. این تصمیم ها یه وجهی داره که امروز میخواییم به اون وجه تصمیم آینده نگر و مزایاش یه مقدار نگاه کنیم
انشالله.
با این روایت زیبا از حضرت رسول شروع میکنم عرایزم رو، که میفرماد رجلن اتن نبی، یه آقای اومد نزد پیامبر، فقال له یا رسول الله اوصنی، گفت که پیامبر به من یه سفارشی بکن، یه وصیتی، یه نصیحتی به من بکن. فقال له رسول الله فهل انت مستوصن، این خیلی جالبه، ان انا اوصی توک، میفرماد که آیا اگر من به تو سفارشی بکنم تو آدم سفارش پذیری، نصیحت پذیری هستی؟ حتی قال له ذلك ثلاثا، سه بار حضرت ازش پرسیده، یعنی سه بار محکم کردن که حالا ای من به تو یه سفارشی بکنم حواست جمع هست. یعنی حضرت خب این زمینه پذیرش رو فراهم کردن و حواس اون رو جمع کردن که الان من نصیحت مهمی رو میخوام به تو بکنم.
درسته.
و فی کلها یقول له رجل نعم، هر سه بارم اون گفت بله بله یا رسول الله، نعم یا رسول الله. فقال له رسول الله فانی اوسی که اذا انت هممت به امرن فتدبر عاقبته، حضرت فرمودن که اگر در کاری تصمیم گرفتی، خواستی تصمیم بگیری، عاقبت آن رو بنگر. و بعد ادامه میدن که اگر عاقبتش خیر و نیکیست اون رو انجام بده، اگه گمراهیست از اون خودداری کن. این خیلی جالبه. خب ما در آن واحد خب ما میگیم ما تصمیم خوب میگیریم دیگه، دنبال خیر هستیم، اما حضرت میگن به این بسنده نکن، ببین امتداد تصمیم تو به کجا میرسه.
این مگه امکان پذیره خانم دکتر؟ خیلی جا ما خودمون رو راحت میکنیم، میگم من که خدا نیستم بتونم نتیجه کار چی میشه، من فعلا تکلیف با نتیجه کار کاری ندارم. خیلی از بزرگان ما این صحبتو کردن، ما متاسفانه به جای اینکه اون جای خودش در جا و مکان خودش از این استفاده بکنیم، استفاده نابجایی داریم. در این موردم یه مقدار توضیح بدید.
ببینید اراده همه چیز در عالم دست خداست.
بله.
اصلا همه چیز تجلی نور خداست قاعدتا در این عالم. و این لیوان آبی هم که من میخوام بخورم، آیا بخورم نخورم، این در بدن من چطور بشه، در آینده چطور بشه، اینا دیگه داستان. میخوام عرض کنم که شکی نیست در این، همین الان هم که من میخوام تصمیم بگیرم، همین این که نگاه آینده نگر رو ما میخوایم وارد تصمیممون کنیم، اینا همه تحت اراده خداست. این که خداوند به ما این امکان رو برای تفکر آینده نگر داده، برای این عاقبت اندیشی داده، این هم کار خداست. یعنی اینا که ما جدا نمیکنیم،
اما نگاه... دلیل نمیشه که در این زمینه قصوری از من سر بزنه.
میخوام عرض کنم که ما بسنده نکنیم که حالا من تا نوک دماغمو دارم میبینم و تا نوک بینیم که نگاه میکنم همینقدر میبینم، پس من همینقدر عمل میکنم میرم جلو. نه، ما مکلفیم به اینکه عاقبت کارمون رو ببینیم چطور میشه. مثل راننده مبتدی، یه من مثال جای دیگه هم زدم، راننده مبتدی نوک کاپوتو زل زده نگاه میکنه، میگه آقا من وظیفم در قبال جان آدما تا همین نوک کاپوته، ای خوردم به یکی که دیگه خوردم، تقصیر من نیست، من داشتم نگاه میکردم. وقتی به این میگیم آقا سرتو بلند کن، اون تا تر خیابون هم شما وظیفه داری نگاه کنی،
چند متر جلوتر رو
چند متر جلوتر باید نگاه کنی. اگر کسی پیچی جلوی تو، حالا یا ناخواسته یا غفلتی یا هرچی، شما باید بتونی سریع واکنش نشون بدی. این عاقبت اندیشی به این معناست. عاقبت اندیشی به این معنا نیستش که من حتما میخواهم یه کاری کنم که حالا گاهی اوقات از این ور داستان ما میافتیم و آسیب ما همینه، من میخوام به طور قطع در فلان زمان به فلان نقطه برسم
بشم. اگه نشدم پس خدا هوای من نداشته و مثلا بالاخره تازه دچار چالش هم میشم با اعتقادات خودم.
من که تلاش خودمو کردم پس کو همراهی خدا.
بله من باید اگه من یک تا پله یک تا ده رفتم من باید حتما جلوم یه همچین فضایی قرار میگرم. خود این قطعیت اندیشی و جزم اندیشی این خودش هم مخالف نگاه آینده نگرم اصلا اساسا مخالف نگاه دینی ماست. ما وظیفه داریم بهترین تصمیم رو در شرایط حال بگیریم، اما با در نظر گرفتن جوانب. چرا به ما توصیه شده مشورت کنیم؟ یعنی یه جنبه هایی بوده که در آینده تو ندیدی، یکی دیگه شاید دیده باشه، برو با اونها مشورت کن. ما عاقبت اندیشی و آینده نگری رو در تصمیم هامون میاریم برای اینکه تکلیف خودمون رو در حال به درستی انجام داده باشیم و به درستی تشخیص داده باشیم و بسنده نمیتونیم بکنیم به اینکه بله من همین کارو انجام میدم میرم جلو، خوردم سرم به سنگ و سر یه جامعه و سر اون خانواده منم با هم به همه به سنگ خورد. طوری نیست، چون من وظیفه‌مو انجام دادم. من مکلف بودم با آینده اندیشی. خداوند هم برکت قرار میده در کار کسی که تلاش کرده مجاهدانه برای که بهترین تصمیم رو بگیره و بهترین حالت تکلیف خودش رو تشخیص بده. خدا به اون آدم مدد میرسونه. بله ما نمیتونیم. یه نکته دیگه هم این هست، در واقع همین ابتدا شاید باید بهش اشاره کنیم، یه جلسه من ویژه این بحث خواهم کرد انشاءالله، که این قطعیت اندیشی و این در واقع این که ما بگوییم پیش بینی میکنیم در این لحظه در آینده من به این نقطه حتما خواهم رسید و روی این در واقع یه نوع تعصبی و یه نوع در واقع دوگمن بشیم روی این داستان، این اتفاقا خیلی اشتباه بزرگه. ما در این فضای پیرامونیمون که رو به تغییره، رو به مثلا شما خانواده‌ای رو می‌بینید، خب من یک فرزند دختر می‌خواستم در سال فلان تاریخ فلان، خیلی حالا این یکی به دنیا اومد، فرزند دومم می‌خوام 6 سال و 9 ماه با این فاصله داشته باشه، پسرم باشه، حالا بعضیا این شکلی هم باشه، هوشش هم اونجوری باشه. اصلا این نوع نگاه اصلا به آینده شما رو قفل می‌کنه، شما رو گیر میندازه. شما به محضی که میبینید این محقق نشد سرخورده و مایوس میشید و گویا شکست خوردید. هر روز شکست
که زندگی اسلامی و دینی و اهل بیتی ما فاصله
بله،
داره.
بله نمیخوام عرض کنم ما میگیم آینده نگری با اون قطعیت اندیشی زمین تا آسمون اینا فرق داره و اساسا اون قطعیت اندیشی هست که نمیذاره شما آینده نگر بشید و اتفاقا عدم قطعیته که باعث میشه شما بگید خیلی خوب من ممکنه این اتفاق، ممکنه فرزند من دختر بشه یا پسر، در هر دو صورت برکت خداست، نعمت خداست، رحم، حالا یا نعمت یا رحمت به قول روایت، به هر حال من باید برای این شرایط آماده باشم. دخترم رو باید برای این شرایط آماده کنم که یا خواهر گیرت میاد یا برادر. این یعنی ساده است مثالش.
بله.
ازدواج پیش روی من، تحصیل پیش روی من، داستانهای پیش روی زندگی من، من باید برای مواجهه با شرایط مختلفش آماده باشم و حالا یه شرایط دیگری هم ایجاد شد که اساسا من برای اون فکر نکرده بودم، اشکال نداره به سرعت بتونم خودم منعطف و پویا در قبال اون حرکت بدم و هیچ اتفاقی در زندگی یک مؤمن نباید منجر به این بشه که اون فرد احساس شکست، احساس قفل، احساس توقف و احساس این که ناامیدی از آینده که دیگه نمیتونم کاری بکنم.
بسیار عالی. توی همین مثال بسیار جزئی که فرمودید اون احساس تکلیف هم معنا پیدا میکنه. فعلا توی این قضیه تکلیف من فرزند آوریه، حالا توکل به خدا. خانم دکتر اگر صحبتی نیست بریم به قسمت دوم برنامه برسیم.
فقط در یک جمله عرضم رو جمع کنم که وقتی میگوییم تصمیم های من رو بنا هست آینده نگر بگیریم، معنی این نیست که برای آینده تصمیم میگیریم از الان، معنیش اینه که ما امروز با بست نگاهمون به آینده، با اون عدم قطعیت اندیشی، با اون بدیل اندیشی، با پویا بودن تصمیممون، با ایجاد این قابلیت در تصمیممون که اگر شرایط متفاوت شد من باز هم تصمیم‌های دیگری بگیرم تا خودم رو در اون شرایط بتونم فعال و پویا نگه دارم و خانواده خودم رو فعال و پویا نگه دارم، این کامل می‌شود. یعنی تصمیم امروز من وجه کمال به خودش میگیره، کامل‌تر میشه و انشالله امید داریم با این عمل به این روایت حضرت رسول که قبل از گرفتن هر تصمیمی عاقبت آن رو بیندیش و بعد ببین اگه خیر است و اگر شر است، یعنی ما در الان نمیتونیم خیر و شر رو ببینیم، خیر و شرهای آینده رو هم باید در محاسبات تصمیممون وارد کنیم، انشالله بتونیم تصمیم‌های بهتری بگیریم که مرضی رضای حضرت باشه.
به امید خدا. ممنونم از صحبتاتون. آنچه شنیدید صحبت‌های سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی بود، پزشک و دکترای آینده پژوهی در حوزه زنان و خانواده، بسیار فعال بودند. از سال 72 شروع به فعالیت کردند در عرصه‌های دولتی و غیر دولتی، مقالاتی در حوزه سلامت داشتند و سخنرانی‌های متعددی در مورد زنان و خانواده. و جا داره که در امروز که 12 بهمن ماه هستش، آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم خدمت هم سرکار خانم دکتر اردبیلی و خدمت شما دوستان عزیز شنونده تبریک و شاد باش بگم. انشالله که بتونیم روزی رو رقم بزنیم در این سرزمین که پرچم ایران اسلامی در همه عرصه‌ها به اهتزاز در بیاد. آمین.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده دل نشانه ای،
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای، ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
خب 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 پول های ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده است. عزیزانی هم که تمایل دارن از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشن 30553 رو به یاد داشته باشن. خانم بزرگواری با برنامه امروز ما ارتباط برقرار کردند که من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم و خواهش میکنم که سوال خودشون رو بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خانم دکتر اردبیلی عزیز. سوالی که برام پیش اومده اینه که می‌خواستم از ایشون بفرمایید بپرسید خود آینده نگری یعنی چی و چه اثری در تربیت فرزندان داره، و اینکه آیا آینده نگری تناقضی با توکل بر خدا داره یا نداره. بسیار متشکرم.
خیلی ممنونم از شما. خودتون رو معرفی هم بفرمایید. خانم بزرگی از بابل. پشت خط بمونید خانم بزرگی تا انشاءالله پاسخ خودتون رو دریافت بکنیم. خانم دکتر اگر سوال دیگه ای هستش بپرسید از خانم بزرگی، وگرنه بریم به سراغ راهنماییشون.
سلام عرض میکنم خدمت خانم بزرگی عزیز و انشاءالله که خداوند توفیقتون بده. دو تا سوال بسیار خوب کردن که واقعا جا داره یه برنامه بهش بپردازیم و در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم میشنویم پاسختون رو خانم دکتر.
اول از همه این که خود آینده نگری رو یه ذره تعریف کردیم در ابتدای برنامه، تو ادامه این مثال ها هم انشاءالله کامل تر میشه. این که رو تربیت فرزند ما چه اثری داره؟ اتفاقا وجه اصلی آینده نگر کردن خانواده ایرانی
گفتیم که تربیت نسل،
رو تربیت نسله. اول از همه این که مختزیاتی که توی جلسه قبل شاید بیشتر اشاره کردیم، اون مختصاتی که فرزند ما در اون زمانه بنا هست با اون تعبیر حضرت امیرالمومنین در واقع رشد کنه، ما بعد اون مختصات رو بشناسیم و فرزندمون رو برای مختصات آماده کنیم. دومی که درک کنیم تفاوت‌های اون رو با خودمون و اونها رو نه تنها به عنوان تهدید نشماریم، بلکه به عنوان فرصت بشماریم و بر مبنای اون هم اصول تربیتی خودمون رو بنا کنیم، هم
از فرزندمون و تفاوت‌های دیدگاهش و تفاوت نسلش مدد بگیریم، برای اینکه خانواده رو یه پله جلو ببریم. اینا به عرضه بود که دفعه قبل یه مقدار واردش شدیم. قاعدتا عقیده داریم که برای تربیت فرزند مادر آینده نگر و پدر آینده نگر میخواهیم اکنون و در حال حاضر، و از اون مهمتر این که اون سوالی که دفعه قبل هم مطرح شد اینجا باز تأکید کنیم روش، که این چیزی نیستش که امروز و از یک علمی بخواد فقط صرفا وارد بشه، گرچه ما الان از این یافتهای علمی مدد میگیریم برای اینکه این رو تسری بدیم به جهان امروز. عرضمون این بود که ما در مبانی دینیمون و در فرهنگ و تمدن خودمون این نگاه آینده نگر وجود داشته، و اگر نبود مادری فرزند خودش رو و جگرگوشه خودش رو به میدان شهادت نمیفرست